السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمانمون، الفاتحه مع الصلوات. چون که یه مقداری دارن تشریف میارن دوستان، این زحمت بکشید با یک ذکر، یک صلواتی، یک مقداری تشریف بیارید جلو. در حکمت 289 نهج البلاغه مطلبی هست که خدمت دوستان عرض میکنیم و مناسب است با همون مطالبی که تا حال عرض شد. اینو بنویسید بدید، من باید اینو حفظم بکنم. اجمالا بحث این است که ماشینی جای بدی پارک کرده، اصل داستان اینه. و قال علیه السلام: کان لی فی ما مضا اخ فی الله و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه و کان خارجا من سلطان بطنه. حضرت میفرمایند که اینا که میگم حضرت نمیفرماید، این در حقیقت چیزی که خودم میفرمایم. پژو 206 49 نون 154 ظاهرا جای بدی پارک کردن. پژو 206 49 نون 154. دوست و برادر دینی رو یاد میکنن که حالا یا ابوذر ظاهرن یا عثمان ابن مزعونه یا یک شخصیت فرضیه. مثلا میخوان بگن که یک اخوت دینی ما با کسی داشتیم و میخوان بر بشمرن یک برادر دینی رو. اینا اگر ملاک امیرالمؤمنین اینها هست، ملاک غیر امیرالمؤمنین هم و ائمه هدا هم همین هست، یعنی ملاک امام زمان هم همین هست. جوی نیست که این سلیقه امیرالمؤمنین نیست. اولین چیزی که در مورد او میگن، میگن که و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، این کوچکی دنیا در چشم او، او رو در چشم من خیلی بزرگ کرده بود. یعنی من هر چقدر که می دیدم این دنیا در نزد این و حوادث دنیا در نزد این، حالا چی رو ازش گرفتن، چی رو نگرفتن، مثلا چی بهش دادن، چی ندادن، مثلا تو این حال و احوال بینید که تو نزدش خیلی کوچیکه. بهش چیزی میگن که تو فلان چیز رو به دست آوردی، فلان خونه رو، فلانقدر پول و فلانقدر چی، و میبینید که خیلی با وزانت و متانت، معلومه که انقدر تو چشمش این حرفا بزرگ نیست. و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، این اون کلیتی است که از شخصیت این برادر گذشته دینی خودشون یاد میکنن. بعد میگن که جز اولین ویژگی که تو اون بعد از این حرف میفرمایند، میفرمایند و کان خارجن من سلطان بطنه. این صدا به گوش خودم بد میرسه، میشه گوش شما بد میرسه؟ بله. میخواستم چک کنم که همینجوری گوش من ایراد نداشته باشه. ظاهرا این صدا مثلا یه خورده بده فکر میکنم. و کان خارجن من سلطان بطنه، دست شما درد، از تحت تسلط شکم خارج شده بود. نه غذا نمیخورد، کان خارجن من سلطان بطنه، از تحت تسلط شکم خارج شده بود. بحث گناه و ثواب یا مثلا مال حروم خوردن اینها نیست. ببینید به فضل خدا مثلا اینقدی که ما تو روایات گشتیم و با علما و عرفا و حرفاشون یه مقدار شنیدیم و چک کردیم و مثلا اینها، سه تا ویژگی هست، سه نوع کنترل هست. اونهایی که اهل کنترل این سه تا ویژگی تو خودشون هستن، نتایج و آثارشو به سرعت در خودشون میبینن. یکی کنترل شکمه. کنترل شکم به معنی غذا نخوردن نیست، همین از تحت تسلط در میاد. اینجوری که فرض بفرمایید که همینجوری این کشیده میشه به سمت این مغازه ها، لبنیات، این چیزایی که یعنی اصلا مثلا دست و پاش میلرزه انگار مثلا یه از کنار اینا میخواد رد شه، بریم تو ببینیم مثلا یه چی بخوریم. مثلا میبینید این حالتی که مثل فنری در حقیقت کشیده میشه به اون سمت، این معلومه تحت تسلط شکمش قرار گرفته. بحث چیز هم نیست. میبینید که او رو کافی عروسی مثلا دعوت کنن، از یک هفته پیشش خوشحاله کلن. یعنی تو ذهنش، یعنی جدی عرض میکنم اینو در خودتون بکاویم، در خودمون بکاویم ببینیم همین هست یا نه. یعنی نه اینکه آدم نخورده ایه، نه اینکه آدم گرسنه ایه، کلن الان به هر جهت میخواد یه مثلا سدجوع یک ماهه مثلا انجام بده، این نیست. داره به صورت عادی میخوره، گوشتم میخوره، برنجم میخوره، سبزیم میخوره و همه چی از مواد غذایی که باید بخورم داره میخوره. ولی میبینید که وقتی که یه عروسی دعوت میشه، از یک هفته پیشش واقعا تو ذهنش هست این مطلب که چه بکنیم حالا. مثلا به هر جهت یه مثلا شکمی از این چیزایی که با خودش مرور میکنه، این معلومه تحت تسلط شکمه. بعدش هم که مثلا نشسته پای میز دارن با هم دیگه حرف میزنن، بعد میگن که خب بفهمید سر مثلا میز شما اینا، بعد این اصلا دیگه صحبت قطع میکنه، اصلا میره. گاهی اوقات آدم دیده تو این مجلس مثلا داشتیم حرف میزدیم الان ما مثلا با هم دیگه، اصلا ول میکنه، مثلا خب دیگه بریم دیگه نه. بعدش هم یه دونه این بشقاب دستش میگیره و شروع میکنه از این بغل شروع میکنه، همینجوری طواف میکنه دوره این میز و اینا. این ویژگی اگر انصافاً ما حتی علمای اخلاقی بودن به ما اینو گفتن، گفتن که این کارو نکنید، همون چیزی حتی در روایات داریم، همون چیزی که در دسترس غذایی شما هست، میرید کنار میز مثلا همین این اولین غذایی که به دستتون میرسه همین اینو بردید بکشید بیارید بخورید. این هم تمرین میخواد، تمرین میخواد، یعنی باید شخص تمرین بکنه. آثار و برکاتش هم به سرعت میبینه این چیزا رو. بس این نیست که حالا بگه من شکلات نمیخورم نه اون، نه اینا واقع میشه بازی. ما تمام این عرفا و علما اینا یه چیزی هم شکلات میخورن، هم غذا میخورن، هم گوش میخورن، هم مرغ میخورن، همه چی میخورن، منتها واقعا معلومه که از تحت تسلط شکم خارجه. بالاخره همین یه مقدار غذا هست میخورد، خب تمومش خورده دیگه، مثلا غذا نیاز بدنش بوده خورده تموم شده. این یکیشه. یکی دیگهش کنترل نگاهشه. که اینها خیلی به هم دیگه وابسته است. تو همین مثالی که عرض شد، خیلی وقتا وقتی آدم چشم میندازه دور این میز میبینه که یه ژلم اتهام بر هست، یه سری بستنی هم اونجا هم هست، یه سری غذای دیگه هم این بر هست، بعد تو چی کشیدی راستی؟ بعد اینا هم که هست که مثلا این مجموعاً، اینی که طرف کنترل نگاه نمیکنه، این کنترل نگاه نه بحث حرامه. اگه کسی حرام انجام بده که ببینید گاهی اوقات ماها 5000 جمع میکنیم میلیاردی خرج میکنیم، طرف مثلا داره کنترل اینی که من در کدوم رستوران که نمیدونم چه جوری میکشن، چه جوری صاف میکنن، صلوات میفرزن صاف میکنن یا صلوات. من دیدم بعضی این بعد میشینه غیبت میکنه، مثلا 5000 داره سیف میکنه، بعد میلیاردی اوی خرج میکنه توی صحنه. او اینا که دیگه میشه بعدش مثلا بازی و اینها، اونا هم که حرامش که اصلا بحث نیست، بحث حرامش نیست، حرامش که حرامه، بحث هرزه نگاهیه خیلی وقتا. یعنی همینجوری از کنار این ویترینای مغازا رد بشه بدون اینکه چیز خاصی احتیاج داره، همینجوری میخواد ببینه چی مثلا چه خبره الان، از تازه ها چه خبر، مثلا چی داره مغازه ها چی داره، میره تو شهروند مثلا ببینیم مثلا چی، مثلا میره میگرده میره اینور، هر فیلمی سریالی چیزی میذارن میبینه نمیدونم اینها، نگاهش کنترل نشده است، نگاه هرزه میره همینجوری به هر جایی هم میره. این هم جز موارد مورد دومیه که در حقیقت واقعا کنترلش، ای کسی کنترل نگاهش رو انجام بده، آثار و برکاتش رو فراوان به سرعت تو زندگی خودش میتونه ببینه. مورد سومی هم هست که تو خود این هست که انشالله فردا میگم. یه صلوات بفرستید. چون که یه مقداری مثلا وقت کمه، من همین اون آیهی که قول داده بودم میخونم و یه تفسیری به همون مناسبت روی سوره مبارکه کوثر که امشب شب شهادت لوح محفوظ الهی است، حضرت زهرا سلام الله علیها، اللهم صل علی محمد، این حقیقت کوثر، حقیقت لیلة القدر، نکته ایست که امشب که شب حضرت زهراست این نکته رو خدمتون عرض میکنیم. اون آیهی که مونده بود از اون بس آیه سوره مبارکه مائده بود که مناسبت بحث دیروز، این آیه رو که اونجا گفتیم کنترل مودت ها، اینجا هم کنترل عداوت ها، صفحه 108 قرآن آیه 8 سوره مبارکه مائده این است که اونجا داشت یا ایها الذین آمنوا، یه بسم الله الرحمن الرحیم بگید شما، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط، اینجاست، ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. قوام لله باشید، شهادت به قسط بدید، و شنعان، این شنعان که تو خود سوره مبارکه کوثر هم ریشه این لغت هست، ان شانعک والابتر، شانع به معنای اون دشمنی همراه با تجنب و پرهیز، میاد ولا یجرمنکم شنعان قوم، این شنعان قوم، این دشمنی و عداوت که با آدم با کسی داره، این عداوت ها میتواند پایه بشه برای اینکه انسان تعدی کنه دیگه، از حد تجاوز بکنه. یعنی غضب انسان هم باید یک حریم و ملاکی داشته باشه. ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الا تعدلوا، نکنه یه کاری بکنی که شما از مسیر عدل خارج بشید. ای عدلو هو اقرب للتقوا. لذا اون چیزی که ما باید داشته باشیم این است که شهادت به قسط بدیم این عداوت ها محبت ها مانع ما. ممکنه الان برخی از دوستان هی تو این روزا از ما سوال میکنن اینها، من گفتم اون چیزی که ما فکر میکنیم ذوق آقاست این است. اتفاقا ما امروزم از یکی از الاغربا و الاغربا و الاغربا اغربا خیلی نزدیک از آقا گفتیم بابا ما اینجوری فکر میکنیم، اگه آقا خط دیگه ای داره بگید ما خبر داشته باشیم. یعنی خط اگه چیز دیگه ایست ما که از بیانات اینجوری فکر میکنیم. چون گفتن نه، خط آقا صبر است و سکوت تا اینکه امیدها ناامید نشود. ما گاهی اوقات متخصص فوق تخصص در تولید بنی صدر داریم. خب یعنی سریع دقیقاً یک نفر رو تبدیل میکنیم به بنی صدر و قابلیت و پتانسیلش رو داریم که این کار بکنیم. اینی که آدم بتونه منطقی عمل بکنه، وقتی غضب میکنه غضبش او رو از حد به در نبره. اینا موازین رو از دست نده، کنترل بکنه خودش رو. ایناست که تو اون اتاق دوستان از ما سوال کردن که شما اون موضع گیری که دیشب کردی راجع به بحث استادیوم، اون آیا منظورتون این است که کسی نره مثلا تجمع و تحسن و فلان؟ کیو ما خود طلبای خودمون اهل تجمع و تحسن این چیزان. بحث اینی که هماهنگ شده که آدم وقتی میخواد بره یه کاری رو بکنه و مواجه با سناریوهای جدید میشه باید خیلی چه داره هماهنگ بکنه، خیلی سناریو رو باید ببینه و هماهنگی‌های لازمش رو انجام بده. اون موقع کاری که میکنه نتیجهش این نمیشه تو گوگل وقتی که سرچ بکنی شروع بکنه صفحاتی به انگلیسی بیاره که خود پلیس خودمون مانع از فلان شد، مانع از زد تو دهن تجمع کنندگان. من گفتم ما الان داریم تو جهان زندگی، ما دیگه تو ایران زندگی نمی کنیم، ما تو تهران زندگی نمی کنیم، ما داریم تو جهان زندگی می کنیم. یه کاری بکنید جهان وقتی متوجه میشه تحمل کنه، حرکت برد جهانی داشته باشه. لذا تجمعات هستونا ما تو همون حوزه‌ای که خودمون هستیم اینا، بچه ها تحسن تجمع میکنن، ما گرار رو بهشون دادیم گفتیم یه تیم سایبری قوی کلا باید پشتوانه قضیه باشه، چون که ما میخواییم در جهان تحسن کنیم دیگه. لذا باید تمام پیام ها شعار ها و حرکت ها حرکت هایی باید باشه که جهان مطلع میشه از یه حرکت. این میشه زندگی تو این وقتی که ما الان هستیم. لذا حواسمون رو جمع بکنیم، غضب‌های یوهوی ما رو جریان‌ها نبره به سمت این که اینو واقعاً ذوق حضرت آغاز از بیاناتش اینم معلومه این درست نیست، که شروع بکنیم علارغم اشتباه محرزی که کسی انجام داده درست نیست که شروع بکنیم یه بنی صدر دومی سومی چهارمی پنجمی می‌خوایم درست کنیم از اینجور آدم. این رو حواس اون جمع میشه. گاهی اوقات یوهای خودمون هم تو این جریان مقصر میافتیم. اون موقع این حرکت اینو یک نقبی بزنم به همین تفسیر سوره مبارکه کوثر. در تفسیر سوره کوثر ببینید از اون شبهاتی که خودم زودتر بگم، چون که الان دیگه همه میدونن. آخه طرف مثلا میشینه بالا منبر میگفتش که آقا مثلا در روایات بیشمار و فراوان که داریم که انا عطینا کل کوثر، یعنی حضرت فاطمه سلام الله علیها. رفتم گفتم کدوم روایت فراوان؟ آقا برو نگاه بکن، من اونجا مهمم نبودم موقع. گفت مثلا در اون جوابایی که خودمون به بقیه میدیم سرکاری خواست به خودمون بده، گفت برو نگاه کن در منابع روایی فراوانه. گفتم آقا بنده نیا کردم یه دونه هم نیست، یعنی یک دونه نداریم روایت. بعد خب تکفیر شدیم این چیزا، اینم که خب بالاخره اشکال نداره. در منابع شیعه و سنی ما یک روایت نداریم که کوثر حضرت صدیقه طاهره است، ولی محتوای سوره رو دقت بکنید اینه: بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. این سوره با تمام موجز بودن خودش وقتی در مکه نازل شد، ببینید تئوری این بود، وقتی که جنبش تمدن ساز نبوی در مکه شروع کرد به کار کردن و در مقابل خودش مشرکین رو میدید که اونا ادعای مشرکین مشرک بودن اونا نمیکردن، اونا با زاویه دینی برخورد میکردن. حواستون جمع بکنید، گاهی اوقات ادبیات و قرآن وقتی میگه اینا مشرکن مشرکن، فکر میکنید که مثلا اگه از خودشون میپرسیدیم شما چی هستید، میگفتن معلوم مشرک. خب فهم می‌کنیم اینا، اونا اصلاً این خودشونو اینطور چیزی نمی‌گفتن، این ادبیات رو به خودشون نمی‌دادن، این ادبیات رو قرآن ایجاد کرده برای یه گروه گفته منافقین. مثلا شما اگه به خودشون می‌گفتید شما کی هستید، نمی‌گفتن خب معلوم ما منافقین هستیم دیگه، کاملا واضحه تو بس. خب اینا که ادبیات‌ها قرآنه، اسم‌گذاری‌ها قرآنه، اسم‌گذاری‌های پیغمبره. وقتی که میگه به ابو جهل، به ابوالحکم میگه ابو جهل، این اسکوزاریه ما فکر میکنیم ابو جهل مثلا یه کسی بوده که اینقدر جاهل بوده که تقریبا مثلا از یه دیوونه خونه احتمالا فرار کرده بوده. این بابا این رئیس یه قومی بوده، از خودش اینقدر حکیم بوده که معروف بوده به ابوالحکم، همین اینو قرآن میکنه ابو جهل. دقت بکنید اینو، یا نگیم اونا هم خودشون نمیگفتن به خودشون مشرک، خودشون اصلا تمام برخوردشون از زاویه دینی برخورد میکردن. اینه که عمق کار پیغمبر رو روشن میکنه، هم در مواجهه با مشرکین و هم در حکومت انقلاب اسلامی نبوی. این جریان جنبش تمدنسازی که پیغمبر رو شروع میکنه، اینا تو همون مکه وقتی کار یک مقدار میاد جلوتر، حالا اولش مسخره بازی بوده، ساحر مجنون نمیدونم چیه چیه از این حرفا بهش میزدن، اینها خورد خورد که دیگه میدن خب این نه، این جنبش جنبشیه واقعا، یعنی داره کاری انجام میده. اینها انهای این بحث رو طرح کردن که بالاخره این وابسته است به خود شخصیت این رسول، الان این حرکت وابستگی به شخصیت رسول داره. بالاخره منباب انکه میت و انهم میتون، بالاخره این رسول میمیره، حالا بالاخره این که کلا نمیخواد عمر کنه، که این رسول وقتی که مرد دیگه تمام بساط جمع میشه. پس تمدن ساز نیست، یه جنبشه فعلا دارن اینا انجام میدن. این چیزی که در ذهن اینها بود که بابتش این خودشون هم دلداری میدادن، اینجاست که آیه نازل شد: انا اعطیناک الکوثر، ما به تو کوثر دادیم. کوثر به معنای خیر کثیری است که زایندگی و جوشش از خودش به وجود میاره. خیر کثیری است کوثر، اون خیر کثیری است که فقط خیر کثیر هم نیست، چون که خیر کثیر ما در آیات قرآن داریم که یؤت الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا. به اون چشمه زاینده‌ای که خیر کثیر از خودش میجوشاند به اون میگن کوثر. این لغتش اصلا. برای همین است که گاه تطبیق دادن این کوثر رو به قرآن 100% درسته، اینو عرض میکنم تطبیقش هم میکنم بعدن، گاه تطبیق دادن به اطرت و اون هم 100% درسته. این دوتا حرف 100% درسته، تطبیق دادن به قرآن و تطبیق دادن به اطرت. هر دوی 100% درسته اینا. این کوثر در مقابلش معلومه که یه سری شانه داشته که اینا میگفتن تو ابتری، تو ابتری، نه مقتوع نسلی، یعنی نسلت تموم میشه. پیغمبر با عنوان و ویژگی رسالت، نسلش آنچه که به عنوان نسل هست آن است که به عنوان پیام و عقبه او میخواد ادامه پیدا بکنه. میگفتن تو دوم بریده ای، بالاخره ته داری دیگه، تموم میشه الان، این تموم بشه این حرکت. یه شانه و دشمنانی داشتن که میگفتن تو ابتری. اینجا بود که خدا میگه انا اعطیناک الکوثر. این کوثر در مقابل ابتر باید معناشه. ما به تو کوثر دادیم، ما چشمه زاینده دادیم. پیغمبر پس چی کار بکن؟ دو تا کار باید بکنی، یکی فصل لرب بکن، یک دو ونحر، شطور بکش. این ونحر یا یعنی شطور بکش، یا اینی که دست تا این محاذات گوش میاد میگن الله اکبر، به اینم میگن نهر. خب این هم بهش میگن ونحر، که یعنی دنیا رو بذار پشت سرت، یعنی اصلا به دنیا توجه نکن و برو جلو. یا این یا ونحر یعنی شطور بکش، که این عبارت سلل رب بکن که نماز بخون، این نماز به عنوان اون گل کار ارتباط شخص با خدای خودش، که میبینید که میگن همه اعمال شما تبع لصلاته، که همه اعمال شما تبع نمازتونه، که به عنوان بهترین شاخص، که اصلا معلوم نیست چرا این نماز اینجوریه. هر کسی خواست انحراف معیار خودش رو حساب بکنه، با نمازش حساب میتونه بکنه. محاله 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 که کسی بخواد انحراف پیدا بکنه از مسیرها، اعتقادات، اینها، و این رو نمازش هیچ تأثیری نذاره. قطعا رو نمازش تأثیر میذاره. نمازی همچین ویژگی داره. فصل لرب بکن، این ارتباط وجه اللهیش ونحر، شطور بکن. شطور برای چی میکشن؟ خاطر اینکه سور بدن. خب به خاطر اینکه پیغمبر در حقیقت دستش باید باز باشه، سور بده پیغمبر، دلها رو جذب بکنه، بیاره. اینی که یه سری مال ما داریم، مال امام، که این مال امام که میگن مال رسول الله، مال امامه. امام مال در حقیقت برای امام اون نقشی رو بازی میکنه که شروع بکنه، سهم مؤلفت قلوبهم داره، سهم مدیریتی داره، چه کار داره. اینی که مال، مالی برای امام تعیین شده، وقتی که میگن شطور بکش، شطور بکش، اون همون ارتباط یعتون از زکاتیه که دارید دیدید مقیم نصب یعتون از زکات، کلن این عبارت. این دو وجه رو که پیغمبر باید داشته باشه، یکی ارتباطش با خدا، یکی ارتباط دقیقاً سرریز شونده به سمت مردم، سرریز شونده به سمت مردم. این نشانه که هوال ابتر، اینا فهمیدن که نه بابا، این چشمه چشمه جوشانه، چشمه زاینده است. این چشمه زاینده هم داشت با قرآن تأمین میشد و معارف، قرآنی که قرار بود کافتن لناس ولی انذرکم بهی و من بلغ، به هر کسی که میرسه همین قرآن باید تمدن ساز بشه. ببینید آخرش که حضرت مهدی ظهور بفرمایند، همین قرآن تمدن سازه و همین قرآن باید تمدن سازی بکنه. با همین قرآن باید بشه دنیا رو گردوند، نه اینکه یه چیز جدیدی حالا قراره بیاد دنیا رو بگردونه. یکی وابسته به اون متن علمیه، قانون اساسیه، یکیشم که این رو توطئه ای رو شروع کردن بابت همین. اتفاقا دشمن برای اینی که حرکت رو ابتر نگه بداره، خوب دقت کنید، برای اینکه حرکت نبوی رو ابتر نگه بداره دو تا کار کرد. یکی با خود قرآن از زمان خود پیغمبر در افتاد و بدعت اول رو گذاشت و اون بدعت، بدعت تجرید قرآن بود. تجرید قرآن، بدعت تجرید قرآن یعنی اینی که شما بیاید قرآن بخونید ثواب داره. چرا فکر میکنید؟ چرا تدبر میکنید؟ چرا این کارا رو میکنید؟ که گاهی اوقات میبینید رگ و ریشه این حرف تو الان تو کاملا ما نفوذ کرده. اصلا قرآن بخونیم ثواب داره، اصلا جوری ساعتش بخون ثواب داره، داره، ولی منباب نمی از یمی. کار قرآن اینجوریه. بله همجوری روخونیش هم ثواب داره قرآن، ولی اگر گفتن لا خیر فی قراءت لا تدبر فیها، قراءت بی تدبر قرآن اصلا ثواب نداره. یعنی که یه ثواب اندکی داره، یه چیزی، حالا یه چیزی. حتی این جور قرائت‌های تحقیقی هست که در حقیقت به صوت و لحن خودمونم این کارایی منفعل نکنیم، مثلا چیز دشمن نیستیم ما اینقدر. اینه در حد ویترین چیزای خوبیه، در حد ویترین. یعنی بالاخره یه ویترین رو قشنگ نگه داره، آدم بلند شه بیا توش، بلند شه بیا تو مغازه بره خرید کنه. نه اینکه کلن بریم سراغ اینی که همش این چه دستگاه خوند جوابش بود، یا جواب الجوابش عجب گوشه جدیدی رو خوند. این نیست. حرکت اولی که به عنوان بدعت از زمان خود پیغمبر شروع شد، بحث تجرید قرآن از تدبر کردن، یعنی شما دقت نکن تو معانیش، این حرکت به عنوان بدعت اول گذاشته شد. مقابل همین حرکت هم پیغمبر ایستاد. شما تعجب نمی کنید که درست در خطبه قدیریه، در خود قدیر، دست امیرالمومنین تو دست پیغمبر به هواست. تو همون جا که به هواست، دست امیرالمومنین به هواست، دارن راجع به امر به تدبر قرآن صحبت میکنن. همین من کنتو مولا فعلیون مولا، برید دو خط قبلشو بخونید، همش راجع به تدبر تو قرآنه. شما چرا تو قرآن تدبر نمی کنید؟ یا معاشر الناس تدبر القرآن وف همو محکمات ای ونز رو الهی، نمیم چی کار بکنید، این کار بکنید، تا این تموم میشه میگن من کن تو مولا فعلی و مولا. ما جامعه جدا شده از تدبر در قرآن. خود حضرت صدیقه طاهره به عنوان اقدام که میکنن بعد از جریان رحلت پیغمبر، اقدام بدعت شکنی همین تجرید، شما در همین خود به فدکیه ببینید چقدر امر به تدبر رو قرآن هست. چرا اینقدر امر به تدبر رو قرآن هست؟ فکر کردن رو قرآن. قرآن رو اینها کارایی کردن برای اینکه از صحنه خارج بکنن، یا بخون ثواب داره، یا این که اگر هم خواستی قرآن رو بفهمی از کانال یه سری روایات، که اون روایات هم یه عالم اسرائیلیات میچپونیم توش، که وقتی شما خواستی اینا رو بخونی میری روایات رو میخونی، اینا نمیبینی که اصلا بیخیال قرآن، پیغمبرش چیه، اونش چیه، اون معارفش چیه، توحیدش چیه، اینش چیه، اونش چیه، اصلا خیلی وقتا بیخیال خود قرآن میشه دیگه. اینم بلایی بود که برای ابتر نگه داشتن حرکت نبوی پیغمبر قرآن، اون چیزی که کوثر بود و چشمه زاینده بود، یکی قرآن بود، یه حرکت اینا انجام دادن، در مقابلش حرکت صدیقه طاهره است، در مقابلش حرکت خود پیغمبره، در مقابلش خود حرکت حضرت علیه. چرا به محض رحلت پیغمبر یکی از کارهایی که امیرالمومنین میکنه میگه بست میشینم تو قرآن میخوام قرآن رو در بیارم؟ قرآن مگه اصلا مبتلا به خطر تحریف نبوده؟ قرآن یعنی چه قرآن رو در بیارم؟ و چرا قرآنش رو قبول نکردن؟ به خاطر اینکه قرآنی داده بود با شأن نزولات، تفسیراش، چیاش یه همچین قرآنی رو اومد بده، گفتن نه، گفتن حق نداری همش کاری بکنی. این در حقیقت خونسا کردن اون بحث
پس کوثر چیه؟ کوثر قرآنه. یک دیگه از مصادیق کوثر که قطعاً از مصادیق کوثره، عترته. عترت همون مجری همین متن علمی میخواد باشه. اینجا هم در حقیقت به جان عترت هم افتادن که اگر عترت می بود این در حقیقت قرآن رو می گرفت دستش اجرا می کرد، لذا زیرا به عترت رو هم باید می زدن. اینها تو همون خطبه قدیریه نگاه بکنید، درست بعد از این من کنت مولا فعلی و مولا می رسه به اینه که میگن آقا این قرآنی که برات گفتم این ثقل اکبره، این علی و اولاد طیبینش هم ثقل اصغره. و اینا انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، اینا جدا بشو از همدیگه نیستن، نمیتونین اینا همدیگه جدا کنید، اصلا جدا نمیشن اینا از همدیگه. اگر قرآن قرآن بود، اگه تدبر در قرآن بود، به این شب عزیز، به این شب پرفیض، اگر کسی در قرآن تدبر بکنه محال است به عترت نرسه، محال است روی تدبر به قرآن. حالا وقتی تدبر کنه میبینه که اینجا مجری میخواد، این میخواد مجری میخواد، آقا مجری میخواد، قرآن مجری لازم داره. یکی باید بشینه در شأن رسول خدا، باید بشینه بحث اجرای قضیه رو، یا بی واسطه یا با واسطه باید میشینه اجرا کنه قضیه رو. اینی که امام تو بحث ولایت فقیه هم میگن ادامه رسالته، امامت هم ادامه رسالته، اونم ادامه امامته. این اون موقع اگر عترته که به عنوان مجریه همون چشمه زاینده است که پایان ناپذیره، و مرکزیت عترت خود حضرت صدیق طاهر است. اینجا کوثر حضرت صدیق است. به این بیان، نه اینکه ما تو روایات داریم که کوثر حضرت صدیق طاهر است، مثلا نداریم اینو. به این بیان کوثر حضرت صدیق طاهر است که او محور عترته. عترت پیغمبر از چه کانالی مونده اصلا؟ با چه زمینه ای مونده؟ عترت پیغمبر از کانال حضرت صدیق طاهره مونده، لذا او هم هست که این محوریتش تثبیت میشه. شما میبینید تو صلوات ها اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر، یعنی او محوره. میاید حدیث کسا میخونید هم فاطمه و ابوها و بعلها و بنو، او محوره، او محور اصحاب کساست. این شخصیت محوری، این کوثر است که خدا وقتی کوثر به داد عترت محفوظ موند و این عترت از نسل رو باقی موند. اینجاست که او کوثر در مقابل هر دوتا این کاری که اونها شروع کردن، هم در مقابل اقدام علیه قرآن چه تحت عنوان تجرید که بسیار اقدام مهمی بود که انجام دادن، که فقط شما قرآن بخون، حضرت صدیق طاهره ایستاد در مقابل عترت و ضایع کردن عترت، اینجا هم حضرت صدیقه ایستاد. این دو اقدام مهم حضرت صدیقه است که گذاشت که این کوثر بماند. و دشمن در طول تاریخ اگر بخواهد این حرکت رو ابتر نگه داره، کوثر رو از کار میندازه. یعنی یا قرآن رو از کار میندازه یا عترت از کار میندازه. این همون حدیث سقلا اینه، از کار میندازه اینها رو. لذا الان بین ما شیعیان قرآن مهجوره، هست یا نیست؟ هست دیگه. خوبامون یه چند آیه قرآن میخونیم، حالا کجا تأمل میکنیم، تدبر میکنیم، کلاس میریم، یاد میگیریم، استدلالاتمون قرآنی میشه، حرفامون بوی قرآن میده، موازینمون از قرآن در میاد. اصلا به یه حرفا نیست. اون موقع وقتی که قرآن رو از دست میدیم، عترت رو هم از دست میدیم. در مقابل هر دو این حرکت، حضرت صدیقه ایستادن و این شدن مظهر کوثر و مظهر سوره مبارکه کوثر. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها عدد ما حاط به الملک. ای با خودمون گفتیم شاید این جمعه بیاید، شاید فرد از چهره گشاید. صبح شد، ظهر شد، شب شد، آجان نیامدی ابن الحسن. آقا دیگه به خدا داریم جمعه شماری میکنیم، خدا میگن ظهور نزدیکه، پیروردان ببینن. میگن خیلی دوست داریم آقامونو ببینیم، مجلس روزه مادرشون و خودشون بیان اداره کنن، خودشون دم در بشینن، صدر مجلس بشینن. اللهم ان حال بینی و بین الذي جعلت على عبادك حتما مقضيا. خدا اگه مردم ندیدم فاخرجني من قبري معتذرا كفني. رفقا این دادای غیر معقول نیست. خدا اگه من مردم منو از قبر درم بیار. اللهم ارن تلا در نشیده. آقامونو ببینیم، آجان ابن الحسن شب شهادت مادر شما. ابن الحسن ابن ابنا الله.
چیه این شبا؟ امان از غربت علی. فاطمه عزیز کارشو انجام داد، تمام شد. خدا علی میگه و اما حزنی فسرمند و اما لیلی فمسهر. یه من خواب ندارم. مکسوت دل آیانو چورنن آیانو سوخته دلش دیگه، سوت دله. آی مکسوت دل آیانو چورنن آیانو آی شکست پر و بالم چورنن همه گوین فلانی نال کم کن، نال کم کن. همه میگن چرا علی اینقدر زجه میزنی، چرا اینقدر سر از تو چا میکنی؟ آخه زهرای من. همه گوین فلانی نال کم کن، نال کم کن تایی در خیالا چون ننالم، چون ننالم. همه ی گوشه های اتاق و نگاه میکنه علی، یاد زهرا میفته. آدم خیلی جا رو نگاه میکنه، همه اینجوری هن، همه اینجوری هن. خدا انشالله پدر مادر تو برات حفظ بکنه. آدم بعضی جا رو نگاه میکنه، اگه پدر مادری رفته باشه موقع اون جا رو نگاه میکنیم یاد بابا افتاده. ولی علی توی ویژگی منحصر به فرده، بچه یتیا میدونن همشون، وقتی در خونرم نگاه میکنه یاد زهرا میاد. بابا یا همه شما مشهد رفتید زیارت علی ابن موسر رضا، زیارت بدن متعر ایشان، چند صد متر مونده میستیم. آقا اینا سر قبرشون بری باید وایسی از همه عالم اجازه بگیری. باید بگی ادخلو یا الله، ادخلو یا رسول الله، ادخلو یا ملائکت الله. چی گفتم مگه؟ چرا گریه میکنی؟ نکته سنجا گرفتن. ولی یه بی حیا پیدا شد. این خونه ای که ملائکه باید اجازه بگیرن، راوی میگه قلت لسلمان، به سلمان گفتم ادخلوا علی فاطمه بغیر اذن، آیا بی اجازه بر فاطمه وارد شدن یا نه؟ سادات مجلس ببخش، بذار بگم و معنی نکنه. دارد ای والله و ما علیها من خمار. آیا اجازه وارد شده مالا یوم که یوم که یا عبدالله آخرین خداحافظی رو این خداحافظی ها خیلی صحنه های سنگینی بود. خداحافظی علی با فاطمه، علی با فاطمه خداحافظی کرد، حالا یه خداحافظی هم تو کربلا با خواهر خداحافظی کرد، پرید رو از هی کرد و اسب و روان کرد، با سرعت رفت به سمت خیام. یه وقت صوت از اینی از اون پش گفت مهلن مهلا. مهلن مهلا یبن الزهر.